52 دقیقه است. ارتباط گرفتیم با خانم حسینی عزیز، کارشناس برنامه. سلام و درود بر شما.
سلام و درود بر شما و شنوندگان خوب ما.
زنده باشین خانم حسینی عزیز. درباره مهمانی دادن ها و باز هم آدابی که باید در مهمانی ها رعایت شوه گپ و سخن زیاد است، میشنویم از شما.
بله، خب به قول شما گپ و سخن بسیار زیاد است و هر چیز آدابی داره و خصوصا مهمانی و مهمان داشتن، همون میزبان بودن هم خودش داره یک سری آداب هست. گفتیم وقتی میزبانی مهمانی رو دعوت میکنه، چقدر خوب و شایسته است که مهمان تصمیم خودش رو به صورت قاطع همراه با احترام پاسخ بده که خب اگر قرار است وقت داره که دعوتش رو قبول میکنه، اگر نه که معطل نکنم مهمانا رو. گاهی بعضی مهمانها رو در روسی داره کار داره، نمیتونم من تا نگفتن هم نمیتونم، نگه شاید میزبان ناراحت شد. در صورت که خودش باید یک پاسخ مثبت یا منفی خودش رو همراه با احترام بدم. و اینکه وقتی مهمان وارد خانه میزبان میشه، خب میزبان هم باید تمام تدارکات و مهمانی را از قبل مطمئنن چیده آماده شده، من میگم تمام کارها و فقط برای ورود مهمان آماده باشه. وقتی که مهمان وارد میشه که او احترام و او خوش آمدگویی باید باشه. گاهی دیده میشه که خب به دلیلی که غذا درست میکنن، چای آماده میکنن، خود میزبان داخل آشپزخانه قرار داره و مهمان ها که میاد خب کسی نیست که به استقبالشان و خوش آمدگویی بکنه. پس باید طوری مدیریت و برنامه ریزی بشه که وقتی مهمان آمد، من میگم کمترین کار باشه که خود میزبان همراه مهمان بشینه، گفتمان داشته باشه، گفتگو داشته باشه. و گاهی در مهمانی ها میبینیم که مهمان خوش داره که به میزبان کمک بکنه. خب این خودش یک رفتار شایسته است، اما در روابط انسانی یک سری رفتارها بسیار ظریف است و باید آگاه باشیم. مهمان میتونه به صورت پیشنهاد محترمانه به میزبان بگه که اگر کاری از دست من برمیاد، خب من هم دوست دارم کمک بکنم. شایگاه مهمانی ها یا دوره همی ها دوستانه باشه، بستگی به نوع مهمان ها و مخاطبا داره.
بله.
که خب چرا کم باشه، گاهی میزبان خوش نداره، تمایل نداره که مهمان در کار خانه بایش کمک بکنه. و گاهی هم دیده میشه که مهمان ها خیلی خوش دارن که خودشون کمک بکنه، همراه با کمک کردن خب ممکنه من گم داخل آشپزخانه بره سر بزنه، در وسایل رو بپرسن و این برای میزبان خوشایند نباشه. شاید یک نوع تجسس، یک نوع دخالت یا سرکشی بدنه و این من میگم دور از ادب هست. پس همراه باید پیشنهاد محترمانه، اگر شرایط مناسب بود که کمک، اگر نه که خود میزبان تمام کارها را انجام داده بود، میتونه از این فضای لذت بخش استفاده بکنم.
بله خانم حسینی عزیز، نکته خوبی را اشاره کردین، اینکه اگر میخوایم کمک بکنیم یک کسب اجازه قبلش بکنیم، حالا اجازه بله. هست که بیایم کمک بکنم. بعضی وقتا میبینی که مثلا مهمان محترم میخیزه در ای الماری رواز میکنه، در او الماری رواز میکنه، به ای اتاق سرک میکشه، به او اتاق و یک نوع تجسس، یا به اصطلاح خود رایج ما میگیم که میخواد روش بکنه کل جای
آفرین، روش کردن یه جایی خب دور از ادب هست.
بله.
و ای که در گفتمان هم خب سعی میشن معمولا که فضای مهمانی نیست که به هر حال خوش بگذره، هم برای مهمان هم برای میزبان. پس یه رفتار و گفتار هم باید بسیار دقیق باشیم، این که از همدیگر، از مهمانهای دیگر یا حتی میزبان و مهمان از هم سوالات خیلی خصوصی را من میگم نپرسن، به حریم خصوصی و دیگر احترام بذاریم. مثل که خب مثلا چرا ازدواج نکرده، اگر ازدواج کرده که بچه دار میشه، چرا بچه دار نشدی، حقوق چی، سرکار میری نمیری، و بسیار سوالات خصوصی دیگر که شاید باعث آزار او شخص بشه و اصلا مناسب و شایسته نیست.
بله، بخصوص دختر و پسر جوان اگر یک خانواده داشته باشن. حالا مهمان محترم برای که بتونه یکمی یک سوژه حرف زدنی را سر حرفی را باز بکنه، خب و خیر که عروسی میکنی و شما تصور بکنید که هر مهمانی که در این خانه بیایه بخوای این سوال از دختر جوان یا پسر جوان بپرسه، دیگه چی بلای سر روی او جوان میاد.
بله، و
این
رفتارها گاهی باعث میشه که خصوصا جوانان ما یا کسان که ازدواج نکردن به هر دلیل، یا کسان که شاغل نیستن به هر شرایطی، خب امتناع میکنن، خصوصا از رفتن به مهمانی های فامیلی و قومی اجتناب میکنن، چرا که باعث آزارشون میشه با حرف زدن ها یا با اطلاعاتی که میخوان کسب بکنن. و یکی دیگری که در فضای مهمانی همراه با ادب باشه، یعنی غیبت از دیگران نباشه، تجسس نباشه، پیشکش کردن هم نباشه. گویا خب دو نفر مهمان صمیمی‌تر هستن، کنار هم میشینن، خب مهمانای دیگر یا میزبان اگر دو نفر، خب من میگم خیلی دور از ادب هست که کنار هم بشینیم، بسیار با آرامش با یا پیشکش بکنیم در گوش یک دیگر، یا نگاه‌ها یه غیر منتظری بکنیم، از حالات بدنی و چهره استفاده بکنیم، این هم یک رفتار دور از ادب و بسیار غیر اجتماعی هست که باید رعایت بکنیم.
بله، چقدر نکته داره مهمانی رفتن، و خدای نکرده اگر هوش آدم نباشه. خانم حسینی عزیز، خیلی وقتا میبینی که در همین دید و بازدیدها وقتی هوش یک نفر با همین آداب معاشرت یا همین ظرایف نیست، براحتی دلخوری و سوء تفاهم از همین جاها شروع میشه. دقیقا
از همین نکته های ظریف. و ای که شرایط میزبان و مهمان، من گم باید بسیار با یک آگاهی صورت بگیرم، مهمانان چه کسانی هستن، میزبان چگونه شخصیتی هستن، فضای مهمانی از چه افراد یا حتی گاهی چه تعداد صورت میگیره، دلیل مهمانی چیست. اگر ما همه اینها را بدانیم، با توجه من گم خودم را آماده میکنم برای حضور در اون مهمانی، مثل طریقه لباس پوشیدن من، خب اون مهمانی چیست، جشن است، دوره همیست، مهمانی است که از توسط همکاران ما صورت میگیره، دوستان صمیمی ما هست، قوم ما هست، به هر دلیل با توجه به او آداب و فرهنگ پوشش و فرهنگ های دیگه که باید جز هنجار او مهمانی به حساب میاد، من باید ملزم به رعایتش باشم، و اگر نادانسته وارد شوم شاید او فضا برای من بسیار نخوشایند باشه.
بله، تشکر خانم حسینی عزیز، نکته داری بار زیاد است. انشاءالله روزهای بعد هم با شما صحبت میکنیم. سپاس از شما، روزتان بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار، روز شما هم بخیر.
زنده‌باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکنه.
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون، اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا به در میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
Hey! هر روز به مدت یک ساعت از رادیو دری.
ما شما دوست عزیز هستیم و مهمانتان میکنیم به شنیدن یک آهنگ.
خنده تو را به دنیا ندهم، با عطر هوایت به رویا برم، وقتی که تو باشی دل آرام شدم، جانم تو بخند که آرام شدم، من عاشق چشمان سیاهت شدم، دل بسته آن طرز نگاهت شدم، آنقدر که رخسار تو زیباست مرا دیوانه خود کرد هر بار که دیدم برسم به قلب تو، بشوم فدای تو، تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو، بشوم فدای تو. چشمان تو هستم، چقدر خوبه که تو هستی، معشوقه من، نیمه ی جانم تو هستی، به عهدی که به هم بستی هرگز نگذارم که تو از من برنجی، که من با تو پر از شوقم، با هر نفست چاله ی خندت به این دل نشستی، شدی جسم جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو، بشوم فدای تو، تو شدی جسم جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو، بشوم فدای تو.
ساعت 11:03 است تقریبا، با وقت افغانستان با شما هستیم.
ولی غذای کابلی زیادتر غذای مثلا کابلی است، بولانی، آشک، مندو دیگه، همین چیزای ولی غذای کابلی.
غذای افغانی خوش دارم، عنوان مثلا کابولی، کابولی یا ازبکی و کیچیری هراتی بسیار خوشمزه است از غذای افغانی خود ما.
برنج و مرغ و افرقم سالان و امینار درست میکنیم. ما هم کچیر غروت داریم و شغنداری داریم. مرغ درونپور میکنن که خیلی سالانشان زیاد بشه، عروس دعوت کنه اینا. مرغ درونپور میکنن، افرقم سالان میکنن.
سلام خانم خالقی عزیز، روز شما بخیر.
سلام و روز بخیر دارم خدمت همکارای عزیزم و یک سلام و روز بخیر خیلی پرقوت و پر انرژی برای تمام دوستداران برنامه زنده با زندگی و آیتم آشپزی که ما در خدمتشان هستیم.
بله، فارسی رو پاس بداریم خانم خالقی؟
بله حتما.
چگونه؟
همین گونه.
بله، یگان اصطلاحاتی از طرف خود رادیویی البته استفاده میشه، مثلا مثل آیتم.
بله
که ما کلمه زیبای بله.
بخش داریم. بله
بله، بخش آشپزی.
بخش آشپزی،
خب بخش آشپزی ما قرار است که امروز در شتفاخ بیفته.
بخش آشپزی ما امروز خانم بیات شیرین است. شیرین است، چون ماه مبارک رمضان
ما
رو خوب
گفتن که خیلی شیرین ایجاد نخورین.
نخورین نه، سفارش نمیکنیم زیاد که شیرینی استفاده بکنم، ولی ماه مبارک رمضان کلن ماه شیرینی است در کل. ولی بیاین ما امروز اول ماه مبارک رمضان است، یک سری شیرینیش بیشتر کنیم، چون اولش است، با شیرینی آغاز کنیم.
خب
امروز هرچند که شاید سالای قبل ما این کار انجام دادیم، یادآوری‌ها را کردیم، شاید تکراری باشه برای دوستان عزیز ما، ولی خب چیکار کنیم که هر سال ماه رمضان این خوراکی‌ها تکرار میشه و ما مجبور هستیم که یادآوری بکنیم. امروز با آموزش جلبی در خدمتتان هستیم که جزء شیرینی‌های دسرایست که یا پیشغذا هاییست که در ماه مبارک رمضان زیاد استفاده میشه، زیاد استقبال میشه و اکثر خانواده ها بدون ازی اصلا افطار نمیخورن.
الله،
مخصوصا اولادا.
خب خیلی خورما رو کی بخوره؟
خورما که جای خود داره، ولی جلبی یک چیزی دیگه است، مخصوصا که او در خانه پخته شود، طرز پختنش صحی و مفید و بی‌ضرر باشه.
خب
که مادرای عزیز زحمتش بکشن، کار سخت نیست، میتونین در خانه درست بکنین. مواد لازمه لطفاً یادداشت بکنین.
بله.
آرد سفید 2 پیمانه، آب شیرگرم یا آب ولرم 1 پیمانه، آرد برنج 2 قاشق غذاخوری، ماست 2 قاشق غذاخوری، بیکینگ پودر 1 قاشق چایخوری، زعفران آب شده به مقدار لازم، وانیل 1/4 قاشق چایخوری لازم داریم و میتونین از 1 قاشق مرباخوری مایه خمیر یا خمیر مایه استفاده بکنین که خمیرتان زودتر پف کنه و سبک و خوش هضم باشه.
بله.
خب ای از مواد خمیر جلبی ما اینال مواد که برای شربت لازم است میگیم. شکر 1 پیمانه، آب 2/3 پیمانه، هل لازم داریم، گلاب، مقدار زعفران و یک اندازه یک سرانگشت یا 1/5 در اصطلاح شیرینی پزی میگن 1/5، ولی 1 سرانگشت بسیار کم. جوار لیمو لازم داریم یا اسید سیتریک و یا میتونین که از لیموی تازه استفاده بکنین. اول میریم شربت درست میکنیم. کار آسان. شربت با موادی را که گفتیم میادواری کردیم، همه را داخل ظرف مناسب بندازین، روی حرارت بانین، آهسته آهسته هم بزنین و زمانی که شربتتان قوام کرد به غلظت مناسبی که شما دوست دارین رسید، میتونین هل و گلاب و زعفران چه اضافه بکنین، مقدارش دل بخواست اگر دوست دارین. وقتی شربتتان حاضر شد، بانین کنار که مقداری از گرمی و جوش خود بشینه و حالا ما میریم خمیر درست میکنیم.
خب
تمام مواد رو که یادآوری کردیم داخل ظرف مناسب بندازین، هم بزنین با همزن دستی یا حال با پنجه یا همزن برقی، هر وسیله که دم دستتان بزنین که گلوله گلوله نشوه. خمیر رقیق و یک دست. خمیر نباید سخت باشه، نباید نرم باشه، مثل فرینی یا ماست باشه درست است. اگر میبینین که با ترکیب این مواد، چون آردا بعض وقتا جذبش کمه بعض وقتا زیاد، اگر با این ترکیب که ما گفتیم مقدار غلظت خمیرتان کم شد، میتونین 1/2 قاشق آرد اضافه کنین. اگرم که میبینین غلظتش بیشتر شده، میتونین 1 قاشق ماست اضافه بکنین داخلش. این کار انجام بدین و به خاطری که خمیرتان خوش رنگ بیایه، خب میتونین مقدار 1/2 قاشق آب شده زعفران داخل خمیرتان هم اضافه کنین که خیلی خوشمزه میشه. حتی سلیقه ایست میتونین مقدار کنجد داخلش اضافه کنین، خیلی خوش عطر و خوش طعم و خوش مقبول.
بله.
و خوشگل میشه.
بله.
میتونین استفاده بکنین و بعد از او خمیرتان کاماده شد، از نیم ساعت گرفته تا 1 ساعت میتونین سرشبو پوشانین و استراحت بدین تا وقتی که حباب کنه خمیر برسه.
بله.
حباب بکد، یعنی خمیرتان آماده پخت جلبی است. روغن داغ، روغن سرخ کردنی حتما استفاده کن، روغن داغ کنین و داخل قیفای مناسب، اگر قیف در خانه ندارین میتونین از یک عدد بوتل ریکا یا مایع ظرفشویی که خالی شده باشه و خوب شستشو شده باشه که بوی نته.
بله.
میتونین استفاده کنین و جلبی مورد علاقه تانه در داخل روغن داغ سرخ کردنی با حلقه هایی که اندازه‌ای که شما دوست دارین میتونین درست بکنین و بعد از اینکه از روغن کشیدین داخل شربت قوطه‌ورش بکنین، بعد از او با مغزیجاتی که خودتان دوست دارین در دسترستان هست میتونین که تزیینش بکنین بر سر سفره افطارتان.
بله.
یه هم از آموزش امروز ما.
بسیار بله. تشکر، لطف کردین. انشالله که نوشی جان بکنن دوستای عزیز، افطارهای عالی و خوب و سلحهای بسیار دلپذیر داشته
دلپذیر داشته باشن و ما هم از دعای خیرشان فراموش نکنن.
سلامت باشین.
خب ما با شما خداحافظی میکنم. بله. شما و یه برنامه
زنده باش.
زنده باد زندگی.
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 ساعت 11 و تقریبا 11 دقیقه است و با شما دوستای عزیز هستیم. دیگه ماه رمضان که می آید دیگه افطاری دادن ها هم شروع میشه، سفره انداختن ها و مهر و محبت ها، لحظات زیبای افطار و لحظاتی که با نیایش شما آغاز میشه. و معمولا هم وقتی کسی را افطاری دعوت میکنین دیگه غذاهایی که رسم و سنت مردم افغانستان است که کوشش میکنن تنوع خوبی داشته باشه برای کسی که افطار میکنه، هم خودشان و هم مهمانهایشان. و انشالله که بتانیم این سنت های خوب را بیشتر و بیشتر بگسترانیم و افطاری ها و مهمانی دادن ها همچنان گرم باشه در خانه های ما.
ماهیه که ما باید خودمونا، یعنی در واقع تمام گناهان درون خودمونا خالی بکنیم و دیگه اونو فکر نکنیم، وجودمونا خالص و پاک برای خدا بکنیم، چون ما در این ماه در واقع مهمان خداوند میشیم، به پیشگاه خداوند در محضر خداوند حضور میابیم و باید دل و چشمون پاک باشه، باید افکارمون خالی از گناه باشه و همه خوبی ها و تمام نیکی هایی که در جهان در شده رو ما تو مغزمون بگنجانیم و فقط برای مردم باشیم، یعنی به اونا کمک بکنیم. در این ما دعا کردن بسیار بسیار مفید هست، یعنی هر چی ما دعا بکنیم چون مهمان خداوند هستیم حتما برآورده خواهد شد. ما باید سعی بکنیم که علاوه بر دعا کردن بتونیم کارهای مفید دیگر انجام بدیم.
تشکر از همراهی صمیمانه شما دوستای عزیز. انشالله که مهمانی هایتان پر از صفا و سادگی و مهربانی باشه، سرشار از احترام، رنگ خدایی داشته باشه، بدون سیال و سیالداری ها، بدون اسراف و ریخت و پاش های آنچنانی، بدون خودنمایی ها، و ویژگی مهمانی شما صفا و سادگی باشه، دلی باشه. با پایان برنامه زنده باد زندگی رسیدیم و ماه رمضان همچنان که گفتیم در افغانستان آغاز شده، افقهای کشورهای مختلف باعث میشه که یگان روز پس و پیش شود. در کشورهای دیگه در ایران فردا رمضان اعلام شده و مردم به استقبال رمضان میرن. انشالله که لحظه هایتان سرشار از عطر معنویت و شادمانی باشد. تا فردا خدایارتان.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی و ارجمند. گنج سعادت آماده نشر هست. دعوت میکنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه شوید.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. در برنامه امروز گنج سعادت در ادامه مبحث امامت، سیره حکومتی امام علی علیه السلام را دنبال می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. موضوعات مورد بحث درباره حکومت‌ها این است که رهبران و زمامداران با چه نگاهی به مردم و افراد تحت حاکمیت خود می‌نگرند. آیا حکومت ساختاری جدا از مردم و مالک و صاحب اختیار آنهاست؟ یا اینکه مردم در واقع صاحبان حقند و حکومت وکیل و نماینده ایشان است؟ در سیره حکومتی امام علی علیه السلام، حاکم و زمامدار به عنوان وکیل مردم تدبیر امور را در دست دارد و مردم در حکومت از حقوق فراوانی برخوردارند. به همین دلیل از تدابیر علی علیه السلام این بود که برنامه ها و تصمیمات حکومتی را به صورت علنی اعلام می کرد. او مردم را در جریان تصمیمات مهم قرار می داد و این را حق مردم و لازمه مشارکت آنها در امور حکومت می دانست. در دیدگاه امام علی علیه السلام، تنها استثنایی که موجب مخفی نگه داشتن برخی تصمیمات حکومت می شد، تدابیر مربوط به مقابله با دشمنان و تأمین امنیت جامعه بود. ایشان در سخنی می فرماید: بدانید حق شما بر من این است که رازی را از شما پوشیده ندارم و جز در مورد جنگ. امام علی علیه السلام در اداره حکومت راه پرسش و استیضاح را برای مردم باز می‌گذاشت و هیچ عذر و بهانه‌ای برای دست‌اندرکاران باقی نمی‌گذاشت که تصمیمات خود را محرمانه تلقی و از مردم پنهان کنند. از دیدگاه امام علی علیه السلام، از آنجا که زمامداران و کارگزاران وکلای توده‌های مردم هستند، این حق مردم است که بر عملکرد وکلای خود نظارت کرده و در مورد اقدامات آنها توضیح بخواهند. کارگزاران نیز موظفند که سوالات مردم را پاسخ گفته و آنها را در جریان تصمیمات خود قرار دهند. فرهنگ پاسخگویی مسئولان به مردم خود موجب می شود که نظارت دقیق تری بر رفتار و عملکرد کارگزاران حکومت صورت گیرد. چرا که اگر مسئولی احساس کند چشمان تیزبین مردم نظاره‌گر او هستند، تا جایی ممکن در انجام وظیفه کوتاهی نمی کند. از طرفی پاسخگویی کارگزاران زمینه رضایتمندی و اعتماد عموم مردم را فراهم می کند و از رواج شایعات نادرست و بدگمانی مردم نسبت به حکومت می کاهد. در این رابطه علی علیه السلام در نامش به مالک اشتر می نویسد: هرگاه رعیت بر تو بدگمان شود، عذر خیش را آشکارا با آنان در میان بگذار و با این کار بدبینی آنها را برطرف ساز.
آه 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 آه
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوشمان، باد نغمه های عاشقی را باد و باران یادمان.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. دو شماره پیامک داریم، در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. میتونید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید. همچنین شما عزیزان میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم رادیو دری را دنبال کنید. آدرس ما @رادیودری مشهد است. همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید.
صاف است دروازه علمی مثل علی باشد و پیشوایی امت نکند. این حدیث نبوی را نشنیده اید؟ من کنت مولا هازا میون مولا.
من فقط میدانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی کنی. از خود ببخشد باران رحمت است، حد خدا را جاری کند آتش قسم است.
علی خلیفه باشد، املاک قسمی را ولو کابین زنان کرده باشید باز می ستانم. آنهایی که نهرها شکافتند، چارپایانی در زیر دارند و کنیزکانی نازک بدن در بر بدانند پسر ابی طالب باز خواست می کند که از کجا آورده.
استفاده شخصی از امکانات عمومی ممنوع.
حکایت این دو چراغ چه بود؟
چراغ اول با روغن بیت المال می سوخت، چون علی به امورات مردم مشغول بود. وقتی قرار است علی حال بگوید و احوال بپرسد، چراغ خانه خودش را روشن.
سرعت عمل معطل نمی کرد. به مجرد این که تشخیص میداد که باید این اقدام رو کرد، حرکت. تبیین حقایق رو برای مردم بیان میکرد. شما خطبه‌های نجیب البلاغه رو نگاه کنید، بسیاریش تبیین واقعیاتی است که در جامعه اون روز وجود داشت. چه خطبه‌های حضرت، چه نامه‌های حضرت. نجیب البلاغه بخشش خطبه هاست، بخشش نامه هاست. اون نامه ها غالبا نامه به کسانی است که حضرت به اونها اعتراضی دارد، یا دشمنانن مثل معاویه و امثال اینها، یا عمال خود اون حضرت هن که حضرت به اونها ایراد دارد. غالبا اینجوریست. در همه اینها تبیین میکند حقایق را.
ای مردم، به خدا اگر جنگ کسانی را از شما گرفت و کسانی را به جا گذاشت، برای دشمنانتان زیان بیشتر داشت.
در عمل به حق بیباک بود، ملاحظه. در عمل به عدل بیباک بود، ملاحظه. رو در بایستی در زندگی امیرالمومنین نبود.
خب علی جان، تو بگی که چشم علی به برادرت روشن کند.
مسئله هدایت جامعه به تقوا در این خطبه های امیرالمومنین در کمتر خطبه است که امر به تقوا در آن نباشد. اتقوا الله با اون معنای واقعی تقوا که عبارت است از مراقب خود بودن و سعی در حفظ خود در جاده مستقیم و صراط مستقیم، این معنای تقوا. تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی.
علاوه بر نظارت عمومی، امام علی علیه السلام یک سیستم نظارتی ایجاد کرده بود که از افراد درستکار و مورد اعتماد تشکیل شده بود. وظیفه آنها تحقیق و بازرسی از عملکرد والیان بود. آن حضرت در این مورد به مالک اشتر می نویسد: رفتار آنها را بررسی کن و ماموران مخفی راستگو و وفاپیشه بر ایشان بگمار. مراقبت و بازرسی پنهانی تو سبب می شود که آنها به امانتداری و مهربانی با رعیت ترغیب شوند. البته هرگاه امام علی علیه السلام از طریق بازرسی های آشکار و نهان با کوتاهی در انجام وظیفه، تخلف یا جرمی از سوی کارگزاران حکومت مواجه می شد، با جدیت و قاطعیت با متخلفان برخورد می کرد. روزی به آن حضرت گزارش رسید که عثمان ابن حنیف استاندار بصره در یک مهمانی اشرافی شرکت کرده است و قصد جلب رضایت ثروتمندان بصره را دارد. امام علی علیه السلام ضمن نامی توبیخ‌آمیز خطاب به عثمان ابن حنیف نوشت: پسر حنیف، به من خبر رسیده است که مردی از جوانان بصره تو را برخانی خوانده است و تو بدانجا شتافته ای. خوردنی های نیکو برایت آورده و پی در پی کاسه ها نزد تو نهادند. گمان نمی کردم تو مهمانی مردمی را بپذیری که نیازمندشان را به جفا می رانند و بی نیازان را فرا می خوانند. بدان که پیشوای شما از دنیای خود به دو جامعه فرسوده بسنده کرده است و دو قرص نان را غذای خیش نموده. هرچند که شما چنین نتوانید کرد، اما در پارسایی و تلاش و پاکدامنی و درستی مرا یاری کنید. در این نامه امام علی علیه السلام نکات اخلاقی ارزشمندی را به استاندارش گوشزد می کند تا او از راه راست نلغزد و راه و روش پیشوایش را سرمشق زندگی خود قرار دهد. از ابداعات علی علیه السلام این بود که نهادی را برای رفع مظالم و رسیدگی به شکایات پایه‌گذاری کرد. آن حضرت مرکزی به نام دیوان مظالم تشکیل داد که وظیفه آن رسیدگی به دعاوی و شکایات مردم و اقامه داوری بود. در این مرکز دادرسی به دعاوی مردم از جمله شکایات آنها علیه کارگزاران دولتی رسیدگی می شد. به علاوه امام محلی را برای شکایات مردم در نظر گرفته بود که شکایت نامه های خود را برای رسیدگی در آن قرار دهند. آن حضرت خود شخصا نامه ها و شکایات را مورد مطالعه قرار می داد تا حق کسی ضایع نشود. با کنکاش در شیوه حکومتی علی علیه السلام موارد فراوانی را مشاهده می کنیم که آن حضرت به حقوق مردم توجه ویژه نشان می دهد و کارگزاران حکومت را از زورگویی و اجحاف و ظلم بر مردم برحذر می دارد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. این آخرین برنامه از گنج سعادت بود که در سال 1402 تقدیم حضور شما عزیزان شد. با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان را در پیش رو داریم، در این ماه برنامه گنج سعادت پخش نمیشه. انشالله در سال جدید و بعد از ماه مبارک رمضان با ادامه مجموع برنامه گنج سعادت در خدمت شما خواهیم بود. پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان را به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می‌کنیم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل می رویم. نیایش هایتان قرین اجابت خداوند.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خالق یگانه. سلام خواهران و برادران دینی ما، در قرار بندگی دیگر از رادیو دری در خدمت شماییم.
از این که تو رو می‌پرستم، یا عاشقم یه بی‌قرارم، یه بی‌قرارم، یه بی‌قرارم.
هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:03 خواهد بود. حضرت موسی علیه السلام در جای نشسته بود. ناگاه ابلیس که کلاه رنگارنگی بر سر داشت نزد موسی علیه السلام آمد. وقتی که نزدیک شد کلاه خود را با عنوان احترام از سر برداشت و مؤدبانه نزد موسی علیه السلام ایستاد. حضرت موسی گفت: تو کیستی؟ ابلیس جواب داد: ابلیس هستم. موسی علیه السلام پرسید: تو ابلیس هستی؟ خدا تو را از ما و دیگران دور گرداند. ابلیس گفت: من آمدم به خاطر مقامی که در پیشگاه خداونداری بر تو سلام کنم. موسی علیه السلام پرسید: این کلاه چیست که بر سر داری؟ ابلیس پاسخ داد: با رنگها و زرق و برقهای این کلاه دل انسانها را می رو بایم. حضرت موسی علیه السلام پرسید: به من از گناهی خبر بده که اگر انسان آن را انجام بدهد تو بر او پیروز میشوی و هر کجا که بخواهی افسار او را به آنجا میکشی. ابلیس گفت: سه گناه است که اگر انسان گرفتار آنها شود من بر او چیره میگردم. هنگامی که انسان خودبین شود و از خودش خوشش آید، هنگامی که او عمل خود را بسیار بشمارد و زمانی که انسان گناه در نظرش کوچک گردد.
با هر تپشی که در دل آگاه است، یک نغمه لا اله الا الله است. هر جا که بلند است ندای توحید، گلبانگ محمدم رسول الله است.
خیلی فضلای خدا هست که انسان نگاه نکرده، شکر نکرده، داده خدا بهش اما نگاه نکرده، درد نکرده. خیلی چیزا ما از خدا میخوایم که مال درک نکردن مونه، یعنی این دعا که میکنیم درک میکنیم، او داده جلو ما نمیدانیم. دعا که میکنیم خدا بده بده، یعنی درکشو بده، داده تو دان تو جیبته، این برمره نمیدانیم، انسان نمیدانه. نمیدانه این دعاها که شب نصف شب میکنی سر جا نماز تقاضا میکنی نشونت میده. بذار بی خود نمیفرمند دعا جلوترش اجابت شده. کسی رو که دعا دادن اجابت دادن، بی خود نیگه دعا واسطون میام. پس دعا چه خاصیت میشه بعد از اجابت؟ یعنی میابی، یعنی درک میکنی. انشالله امیدوارم پیدا کنید و شاکر بشید که خدا زیاد میکنه. اگه اونها رو پیدا نکنیم، شکر نکنیم، زیاد نشد کجا میشه؟ میگه بنده من همش میگی بده بده، یه نگاه نمی کنی داده های من رو. یه نگاه بکن، شکر کن، بذار من زیادش کنم. وقتی نگاه کنی میبینی خیلی محرومترین اشخاص اگر سر به گریبون کنه با روح انصاف میبینه قرق رحمت های خدا.
همراه میشیم با سخنان حجت الاسلام محمد ابراهیم کفیل از کارشناسان مرکز تخصصی نماز با موضوع تعقیب نماز عصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه بزرگواران و عزیزان سلام عرض میکنم و جامعه پرنشاط و مملو و از معنویت رو آرزومندیم که چنین جامعه محقق بشه که بندگی خدا و دعا درش نمود داشته باشه. در تعقیب نماز عصر این جمله رو مرور می کردیم: اللهم انی اعوذ بک من دعاء لا یسمع. خدایا از دعایی که شنیده نمیشه به تو پناه میبرم. اگر کسی دعا میکنه باید اسباب استجابتش رو هم فراهم بکنه. یکی از اسباب استجابت اینه که قبل از این که دعا میکنه خدا رو تمجید بکنه، خدا رو با اوصاف خاصش ستایش بکنه. یه شخصی به امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که آقا توصیه میکنید به تمجید، ما چگونه خدا رو تمجید کنیم؟ حضرت فرمودن مثلا این جملات رو بگید: یا من اقرب و الی من حبل الورید، ای کسی که به من نزدیکتر از شاهرگ حیاتی هستی. یا من یحول بین المرء و قلبه، ای کسی که بین هر انسانی و حقیقت اون انسان تو حائلی، که اشاره به آیه قرآنه ان الله یحول بین المرء و قلبه. یا من هو بالمنظر الاعلا و بالافق المبین، ای خدایی که در منظر اعلا هستی، در عالی ترین نقطه. توی بعضی از تعبیرات هست در کنار این بالمنظر الاعلا بودن، اون نزدیک بودن رو هم حضرت ذکر میکنن که در این روایتی هم که گفته شد اولش ذکر کردن: یا من هو اقرب و الی من حبل الورید، اینقدر نزدیکی اما در این حال نزدیک بودنت باعث نمیشه که در اون نقطه رفیع نباشی و در منظر اعلا و در افق مبین نباشی، اون شأن تو رو پایین نمیاره. یا من لیس کمثله شیء، ای خدایی که مثل او هیچ کس نیست و هیچ چیز نیست. خدا رو با یک چنین اوصافی انسان توصیف بکنه، این رو بهش میگن تمجید. دعا که میخواد بشه همینجور انسان بدون مقدمه چینی دعا رو مطرح نکنه، مقدمه چینی بکنه. مقدمه دعا ذکر همین اوصافی است که عرض کردیم. غیر از این که دعا رو با اسماء مناسب الهی ذکر بکنه، یعنی یه وقت کسی مریض داره میگه یا طبیب یا شافی، یه وقتی بدهکار میگه یا باسط الیدین بالعطیه، یا رازق یا رزاق یا وهاب، یه وقتی گناهکار یا غفار یا تواب، یا من یقبل و توبت عن عباده. خدا رو با اوصاف مناسب یاد بکنه و تلاش بکنه که عشق از چشمش جاری بشه. اینها همه مقدماتی است برای اینکه دعا شنیده بشه و به بارگاه قبول راه پیدا بکنه. امور دیگری هم هست که انشالله اشاره خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از همه ایتان التماس دعای خیر داریم. همچنان در خدمتتان هستیم. از قرار بندگی رادیو دری با ادامه برنامه.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن. مقیم درگاه اولیت میشویم در برنامه از آنگاهی.
من پای تو میفتم و اینگاه اینجا نماز دنیای من میشه، عمر تجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانی میگرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم پا کن، اینجا همه درد و بی‌درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه. آغوش تو سمت دلم پا کن، اینجا همه درد و بی‌درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون.
اینجا از آیین بندگی میگویی.
بنده بخوای بشی باید این شکمت از حروم خالی بشی، حروم توی شکم نره. و قرائت القرآن، قرآن زیاد بخونید. سوم قیام اللیل، سحر پاشید باباش. و البکا من خشیت الله، از ترس خدا هم گاهی آدم گریه کنه.
الهی این من این جرم و خطایم، رحم دادی مکن دیگر رهایم. بگیر از من مرا اما نه از خود، بسوز اما مساز از خود جدایم. تو را گم کردم و خود گشتم گم، صدایم کن صدایم کن صدایم. با من گفتند از اول عبدهو باش، چه باید کرد من عبد هوایم. تو آن ربی که با عبدت رفیقی، من آن خارم که با گل آشنایم.
گناه کردم نکردم شرم از تو، نمیدانم کجا رفته حیایم، خجالت میکشیدم بازگردم، تو گفتی باز هم سویت بیایم. الهی معبودم ای پناه بی پناهان، آموزگار و دانای بی خطا، ای یکتای بی همتا، ای پروردگار جهانیان، دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار و در رهای ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می خوانم.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی